يخرجونهم من النور إلى الظلمات لا تسقط فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤمن الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرزك تبعا وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نوید بفرمایید. خب در ادامه شرح زیارت جامعه شب گذشته یک به اصطلاح بحث معترضه‌ای داشتیم در مورد کربلا در شعر حافظ که حالا بحث معترضه بود، اما برگردیم به بحث شرح زیارت جامعه. در این عبارت که فرمود و مقدمکم امام طلبتی و حوائجی و ارادتی فی کل احوالی و اموری، اینجا اون مقام فنای شیعه در امامشه، چون فرمود من شما رو پیش روی تمام طلبات و حاجتها و خواستهای خودم قرار میدم، یعنی تمام طلبهای من، حاجتهای من، خواستهای من دنبال شماست. گفتیم امام یعنی پیش رو، امام یعنی پیش رو، پیش رو میگیم امام، کسی که پیش رو باشه، پیشوا باشه، اما پیش رو رو میگیم امام. مقدمکم امام طلبتی یعنی من در پیش تمام طلبهایم، حاجتهایم، خواستهایم، هر چیزی که هست شما رو مقدم بر همه اینها قرار دادم. چطور؟ ما قرآن رو مگه نباید تابع قرآن باشیم که هر کاری میکنیم چه در اعتقاداتمون چه در خواسته هایمون باید انسانی قرآنی باشیم، نه مخالف با قرآن.
امام در کنار قرآنه، همونطوری که نبی اکرم فرمود که انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی اهل بیتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. من این دوتا یادگار که کتاب خدا و اهل بیت هم باشه رو برای شما به یادگار میذارم. اینها افتراق و جدایی از هم ندارن، یعنی این نیست که قرآن یه چیزی بگه اهل بیت یه چیز دیگه. اگر قرآن امام شماست، پیش روی شماست، امام هم همینه، پیشوای تمام خواسته هایم. منتها کی میتونه اینو بگه؟ کسی که این مقدمات رو تا اینجا داشته باشه. مقدمات چی؟ ببینید از ابتدای زیارت جامعه که شروع کردیم، السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، سلام بر شما ای اهل خانه نبوت، بعد یکی یکی مقامات اینها گفته شد. شما بیت وحید، شما مختلف الملائکه هستید، محل تردد فرشتگانید، متصل به ملکوتید و و و یکی یکی چقدر گفتیم تا اینجا. معدن علم خدا هستید، مخزن علم الهی هستید، رضایت شما رضایت خداست، غضب شما غضب خداست، ولایت شما ولایت خداست. اینا رو که گفتیم، حالا یعنی کسی که به اینا اعتقاد پیدا میکنه شما این گونه هستید، بعد حالا میگه من چگونم نسبت به شما و چگونه باید باشم. اینجا دیگه تقریبا اواخر زیارت جامعه است، حالا آخرش نیست ولی اون قسمت های دیگه اواخره. اینجا حالا میخواد بگه من فانی در شما هستم. مقام فنا که اهل معرفت ازش یاد میکنن همینه. شیخ مفید در کتاب الاختصاص روایت کرده در مورد ابوذر که میفرماد جعل هواه و هوا علیان، هوای خودش رو هوای علی قرار داده بود. هوای خودش رو هوای علی قرار داده بود، یعنی خواسته ای از خودش نداره، میگه هرچی علی میخواد. که حافظ، جناب حافظ، این رو در یه بیتی خیلی رندانه آورده این مطلب رو، که میفرماد قصد من سوی وصال و میل او سوی فراق، یا میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق، ترک کام خود گرفتم تا برایت کام دوست. میگه من قصدم وصال اونه، اما او میخواد در فراق باشیم، میخواد غیبت باشه. ترک کام خود گرفتم تا برایت کام دوست، کام خودم گذاشتم کنار که بگم هرچی دوست میخواد او برآورده بشه، او خوبه. زمان غیبت مثلا داریم عرض میکنیم، من دوست دارم به وصال امامم برسم، اما امام میگه غیبت. خب کدوم مقدمه؟ میل تو مقدمه، اون چی که شما میخوای مقدمه. مقدمکم امام طلبتی، من شما رو در پیش تمام خواهش هام قرار داده ام، یعنی همه خواهش های من دنبال شماست. این که عرض کردیم چشم از امام نباید برداشت، یعنی در همه امور اون کسی که به اینجا میرسه به مقام فناست، جزو مقامات شیعیانه نه محبان، چون بحث شیعه با محب فرق داره. اون روایتی که شیخ صدوق یا دیگران روایت کردن که عده‌ای آمدن در خونه امام از راه دوری آمده بودن، حالا از خراسان بود، از کجا بود آمده بودن، آمدن در خونه آقا در زدن، خادمشون، خادم آقا آمد دم در، بله فرمایشتون چیه؟ گفتن ما عده‌ای از شیعیان شما هستیم، آمدیم زیارت شما. خادم گفت آقا نپذیرفت. فردا آمدن، دوباره آقا نپذیرفت. میگه تا 40 روز یا 40 بار، شاید روزی دو بار می آمدن، مثلا 40 بار آمدن در خونه امام، آقا راشون نداد. اینا دیگه به گریه افتادن، به زجه که آقا ما از راه دور آمدیم، بعد الان دشمنان ما چی میگن؟ میگن امامتون راهتون نداد تو خونتون، تو خونه شما رو، مایی که اینقدر عاشق شماییم مثلا. بعد حضرت به خادمش گفت بذار بیان تو. وارد اتاق که شدن، آقا تعارفشون نکرد که بفرمایید بشینید. اینا بیشتر ناراحت شدن، گفتن آقا تو الان که رامون نمیدادید، حالا هم تعارف نمی کنید به نشستن، یعنی اجازه نشستن نمیدید به ما. حضرت فرمود شما کی هستید؟ گفتن ما از شیعیان شما هستیم. فرمود شیعیان ما سلمان و ابوذر و مقداد و عمارن. شما مثل سلمانید؟ گفتن نه آقا ما اونجوری نیستیم. پس ما چی بگیم؟ فرمود شما بگید ما از محبان شما هستیم، ما شما رو دوست داریم. این که شما رو دوست داریم با این که شیعه شما هستیم خیلی فرق میکنه. شیعه ما صفاتی داره. جناب شیخ صدوق یک کتابی دارن، حدیثی کتابش، به نام صفات و شیعه. یک کتاب دیگه داره به نام فضائل و شیعه، چاپ هم شده، ترجمه هم شده. صفات و شیعه احادیثی رو جمع کرده که امامان اهل بیت میگن شیعیان ما چه صفاتی دارن. ببینین صفات در خودت هست. اینجا این مال شیعیانه. محبان دوستدار شما هستیم، به سر و سینه میزنیم، گریه میکنیم، مجلس شما میریم، خب زندگی اونم میکنیم. این محبانه، محبه، دوست داره شما رو. اما شیعه وضعیتش فرق میکنه. شیعه نماز شبش ترک نمیشه. شیعه محاسبه و حساب کشیدن از نفس ترک نمیشه. شیعه کسیه که فرمود صداش از گوشش اونورتر نمیره. اهل هوچیگیری و داد و بیداد اینا نیست. شیعه ما آزارش به کسی نمیرسه. و اون صفاتی که در مورد شیعیان گفتن، فرمود تو یک شهر 100,000 نفری 200,000 نفری کسی متقی تر از او پیدا نباید بشه از شیعه ما. اهل ورع، یعنی باید معروف باشه به پرهیزگاری. معروف به پرهیزگاری یعنی معروف به اهل عبادت، نه معروف به عبادت بوی ریا میده. معروف باشه به ورع. ورع یعنی دوری از گناه. میگن اینا اهل گناه نیستن، اینا اهل گناه نیستن. معروف، اینا دروغ نمیگن، اینا پول نزول نمیگیرن، پول نزول نمیدن، اینا اهل غیبت نیستن. غیبت، حرف برادر مؤمنت رو، اینا غیبت نمیکنن. معروف باید باشه در پرهیزگاری، در ورع. حالا عرض کردم اون صفاتی که هست. اینجا این الان صفات شیعه است. مقدمکم امام طلبتی مال هر کسی نیست، مال عامه جامعه نیست، این مال خواصه که چشم از شما بر نمی دارم. تو فی کل احوالی و اموری، در تمام حالاتم و امورم چشم از شما بر نمی دارم که الان امامم اینجا بود چی کار می کرد. تو هر موقعیتی که هستم با خودم میگم الان اگر امام من بود چی کار می کرد، منم همون کارو کنم. اگر امام من بود چنین جلسه ای رو شرکت می کرد، اگر امام من بود اینجا می رفت اینو می گفت. مقدمکم امام طلبتی و حوائجی و ارادتی، تمام کارهام شما رو مقدم می دارم. فی کل احوالی و اموری، در همه حالات و امور زندگیم. که روایتشو خوندیم از رسول اکرم، وصیت رسول خدا بود که فرمود یکی از همسایگان صالح خودت رو در نظر بگیر که در کنار توه، با وجود او که در کنار تو باشه تو به نامحرم نگاه میکنی، با نامحرم حرف میزنی، این کارو میکنی، این کارو نمیکنی. فرمود این شما رو به یقین میرسونه، دائم فکر کنی در محضر امامت هستی. یقینم گفتیم حالتی که پرده میره کنار از جلو چشم انسان، یعنی اتصال برقرار میشه. مؤمنون به سرکم و علانیتکم، اینجا که مؤمنون به سرکم و علانیتکم پشت سر این میاد برای چیه؟ مؤمنم به سر شما و علانیه شما. ما الان علانیه امام در محضر امام نیستیم که، علانیه امام، علانیه یعنی اون ظاهر. خب ظاهر امام که الان پیش ما نیست، اما سر امام چطور؟ عالم محضر ولایته. اینو روایات ما، احادیث خود امامان اهل بیت فرمودند، عالم محضر امامه. هر جا که باشید فرمود چشم و گوشی از ما همراه شماست، چشم و گوشی از ما همراه شماست، اعمال شما عرضه میشه بر ما. اگر اینجوری نبود پس شما چطور از امام مدد میخوای که آقا کمکم کن؟ اگر نمیدید تو رو و نمیشنید صدای تو رو، عالم محضر ولایته. این مربوط به چیه؟ به سر امامه. یعنی وقتی گفتم شما امام طلبه منی، شما پیش روی همه حوائج منی، همه شما رو در نظر دارم، چون سر شما با منه، سر شما با ماست. و الا یه چیز مجازی می شد که سلام من خودم در نظر بگیرم، خودمو با خودم حرف بزنم، این که این میشه؟ نه خیر، امام، عالم محضر امامه، مکشوف در نظر امام، جزئیات عالم. مؤمنون به سرکم و علانیتکم، به سر شما ایمان دارم، همون جوری که به علانیه شما ایمان دارم. امام سرش یه خاصیتی داره، علانیش یه خاصیت دیگه ای داره. ببینید شما، حالا این مطلب جز اون اسرار ولایت مال کسانی که مؤمن به سر امامن، ولی این حرفا مال همه جا نیست. امام، شما زمان امام صادق علیه السلام اگر بودی محتاج می شدی مثلا به 100,000 دینار، می رفتی پیش امام، آقا من 100,000 دینار بده کارم. امام می فرمود مثلا من الان ندارم این مقدار بدم، نهایت میتونم برات دعا کنم. درسته؟ یا ممکن بود داشته باشه بگه خب این 100,000 دینار برای تو، ممکنم بود بگه ندارم، چون خیلی هم میشد میرفتن پیش امام، امام میگفت ندارم الان بهت بدم این مقدار. ظاهر امام خصوصیاتی داره، اما سر امام چطور؟ سر امام دیگه فرق میکرد. یعنی تو اگر متوسل بشی امامت به امامت، به سر امامت، هرچی از اونا طلب کنی از سرشون، اگر درست باشی بهت میدن اونی که حالا مصلحت باشه. اما ظاهر امام یه آداب دیگه ای داره، هر چیزی رو اصلا شما اجازه نداری از امام طلب کنی، اصلا اجازه نداری هر حرفی رو در محضر امام بگی و امام جواب نمیده. داریم روایاتی که میگه رفتم محضر امام سوالی پرسیدم، امام یه جوابی داد، فهمیدم سوال رو درست نپرسیدم. یعنی سوال درست پرسیدن چون آداب داره. آقا شما که قدرت کاملی، خب دست کن از هوا یک دفعه سکه ها رو بریز جلو من، اینا نیست. درسته امام قدرت کامله، ولی علانیه امام یک آدابی داره. علانیه امام، اون ظاهر امام، یه احکامی داره. سرش یه احکام دیگه ای داره. داستان امام جواد علیه السلام رو گفتیم خدمت عزیزان. اون شخصی میگه یه زمان بنی العباس یه آقایی رو آوردن بغداد فکر میکنم، حالا اگه اشتباه نکنم، که میگفتن این ادعای پیغمبری کرده. میگه من رفتم دیدنش به زندان که ببینم آخه این چجوری ادعای پیغمبری کرده. یکم که صحبت کردم دیدم آدم عاقل و فرهیخته‌ای به نظر میاد. گفتم که آقا شما ادعای پیغمبری کردی؟ گفت نه آقا من چنین ادعایی نکردم. گفتم پس چی میگن اینا؟ گفت من در دمشق در رأس الحسین، اونجا یه جایی هست مسجد رأس الحسین الان هم هست، میگه من اونجا نماز میخوندم و حالت اعتکاف داشته ظاهرن اونجا تو مسجد، یا معتکف شده بوده یا حالا اونجا اصلا رسم عادتش شده بوده که اونجا میرفته عبادت میکرده. میگه یک روز یک جوانی رو دیدم آمد پیش من و به من گفت دستتو به من بده. چند قدم برداشتیم، گفت اینجا رو میشناسی؟ گفتم اینجا ظاهرن مدینه است. گفت بله، بیا بریم زیارت کنیم. زیارت کردیم و از اونجا رفتیم به مثلا به نجف، رفتیم به فلان جا زیارت کردیم و بعد من آورد دوباره چند قدم برداشتیم دوباره رسیدیم به همون رأس الحسین. رفتیم چند تا شهر زیارتی رو زیارت کردیم و عبادت کردیم و ظاهرن دو سه بار هم این قضیه براش اتفاق میفته. بعد میگه از این جوان پرسیدم شما کی هستید؟ گفت من محمد ابن علی، علی ابن الجواد، امام جواد علیه السلام بوده. بعد میگه من اینو گفتم و اینا ریختن سر من که آره این ادعا پیغمبری میکنه. میگه من میرم مکه، من میرم مدینه، من در یه ساعت فلان کردم در یک، و منو گرفتن و زنجیر کردن زندان کردن آوردن اینجا. میگه من دیدم انسان راستگو و چهرش نشون میده انسان صالحیه. نا لنراک من المحسنین. رفتم پیش حاکم باش صحبت کردم که آقا این آقا چنین چیزی بهش دست داده، این ادعای پیغمبری نکرده. این برگشت گفتش که همون کسی که یک در یه ساعت از دمشق اینو برد مدینه و برد مکه و نجف و اینا، مثلا هم بیاد از زندان نجاتش بده. میگه من خیلی برآشفتم با اینکه این حرفش پیش میرفته، رفتم به زندان و بهش گفتم که اینجوری شده و اینجوری میگن، من خواستم وساطت کنم برای شما نشد. و میگه فردا رفتم برای دیدنش، دیدم زندان شلوغه. چی شده؟ گفتن اون زندانی نیست، در زندان قفل، زندانبانا همه هستن، زنجیر کند، زنجیر و قفل و زنجیر هم که از افتاده زمین، و اون آقا معلوم نیست از سقف رفته، از زمین رفته، از دیوار رفته، هیچ نقب و سوراخی هم وجود نداره. خب آقا امام جواد نمیتونست مثلا خودش که میبره دیگری رو تیل عرض میده در یک ساعت این ور اون ور میبره، نمیتونه از دست دشمن فرار کنه. امام که چنین قدرتی داره، اینو قبلا هم گفتیم، امام از قدرت خودش بنا نیست نظم عالم رو به هم بریزه که نظام عالم رو مختل کنه. در بین انسان‌ها علانیه امام، ظاهر امام یه خصوصیاتی داره و سرش یه خصوصیات دیگه‌ای داره. شما از سر امام خیلی چیزها رو ممکنه بخواهی و بهت بدن، اما اگه در محضر امام برسی اجازه نداری چنین چیزی بخوای اصلا از امام. مثل اون شخصی بود که فقیر بود، میره پیش خدمت جناب پیامبر اکرم، بعد میگه به رسول الله بگم فقرمو که من فقیرم فلانم. میگه رسول خدا در همین حال فرمود اگر کسی از ما چیزی بخواد بهش میدیم، ولی اگر صبر کنه خدا بهش میده. میگه دوباره فردا رفتم فقرمو بگم به رسول الله، فرمود اگر کسی از ما چیزی بخواد در حد وسعمون بهش میدیم. وسع امام ظاهرش وسعی داره، پیغمبر خدا هم که از ظاهرش آقا من اینقدر خورما همراه میتونی اینقدر خورما بهت بدم، اما اون باطن امام که از باطن امام بخوای اون داستانش متفاوته. مؤمنون به سرکم و علانیتکم، همینه که بعد میگه من صبر کردم، اون شخص میگه و نگفتم، و خداوند گشایش عجیبی در زندگیم به وجود آورد. از باطن امام و امام گاهی وقت به حسب علانیش حرف میزنه، گاهی وقت به حسب سرش. مثلا یه شخصی میگه رفتیم خدمت امام صادق، دو نفر از زیدیه اونجا بودن، زیدیه شیعیان زیدی، اینا کسانی هم بعد از امام سجاد علیه السلام امام باقر رو دیگه قبول ندارن علیه السلام، قائل به امامت زیدن. زید پسر امام سجاد بود که شهید شد و قیام کرد و قائل به امامت جناب زیدن که میگن زیدیه. الان هم هستن توی یمن، شیعیانشون اکثرا زیدی هن اینا، که اعتقاداتی هم دارن برای خودشون، جزو فرقه های شیعه محسوب میشن، ولی شیعه 12 امامی نیستن، شیعه 4 امامی میگن بهشون زیدیه. میگه دو نفر از زیدیه اونجا بودن، بعد امام صادق مرتبه برگشت بدون مقدمه گفت چی بعضیا میگن ما علم غیب داریم، این حرفا رو به ما نسبت میدن، من کنیزم رو میخواستم تنبیه کنم، رفته بود قایم شده بود نمیدونستم کجاست. میگه ما یه مرتبه خیلی به هم ریختیم، چی میگه امام؟ میگه این دو نفر که رفتن بیرون ما آمدیم پیش آقا که آقا جان ما نمیگیم شما علم غیب دارید، چون روایت میگه نگید که ما علم غیب داریم، علم غیب مختص خداست. ما نمیگیم شما علم غیب داریم، ولی ما قائلیم که شما به همه چی عالمید. فرمود بله، اگر امام شما بخواد میتونه آسمان و زمین رو در هم بپیچه. یعنی یه جا میگه من کنیزم و خبر ندارم، به حسب علانیه، به حسب ظاهرم، به حسب ظاهر خبر ندارم کنیز من کجاست، اما به حسب سر عالم به همه موجوداتم. زمان نبی اکرم هم چنین چیزی پیش آمد. شطور رسول اکرم گم شده بود، رسول اکرم فرمود شطور من گم شده، ببینید، بگردید ببینید کجاست. یه بیادبی برگشت گفت این پیامبر از آسمان و غیب و مغیبات خبر میده، بعد شطورش گم شده نمیدونه کجاست. رسول خدا فرمود یکی از شما چنین حرفی زد، تو کجاوه نشسته بود، یکی از شما چنین حرفی زد که اون خودش اعتراف کرد که من بودم، یک غلامی بود که به اصطلاح اون اربابشم با دم با کفش زد تو دهنش از قضا. شطور من فلان جا در فلان دره مهارش گیر کرده به یک به اصطلاح درختی، اونجاست، برید بیاریدش. ولی ما آنچه خدا بخواهد میدانیم. به حسب ظاهر پیامبرم میگه شطور من گم شده، برید پیدا کنید. به حسب باطن عالمه، به حسب سرش، اما به حسب ظاهر یه احکامی داره، به حسب ظاهر یک احکامی داره که من مؤمن به سر شما و علانیه شما هستم و شاهدکم و غائبکم، به شاهد و غائب شما ایمان دارم. چون که امامانی که در میان مردمن، حدیثی است از امیر مؤمنان شیعه و سنین رو روایت کردن، روایتش خیلی محکمه، خیلی هم مشهوره، که آقا امیر مؤمنان فرمود هیچگاه زمین خالی از حجت خدا نمی شود، اما گاهی وقت این حجت ظاهر است و مردم او را می شناسن و گاهی وقت غائب و پنهان است، پوشیده و پنهانه. مثل الان که امام عصر در غیبت به سر می برن. فرمود زمین خالی از حجت خدا نمی شه، حالا چه ظاهر باشه چه پوشیده باشه، چه شاهد باشه چه غائب باشه. و اولکم و آخرکم، من به اول و آخر شما ایمان دارم. این اول و آخر میتونه اول و آخر امامان باشه، یعنی امام اول و امام دوازدهم، که ما دوازده امام داریم که اینا نص از جانب پیامبر دارن. بعضی حالا یه حرفایی میزنن که میگن آقا شما امام چهاردهم دارید، امام پونزدهم دارید. چجوری امام چهاردهم پونزدهم؟ میگن شما میگید امام خمینی، امام خامنه ای، امام درست میکنید. نه آقا، این امام دوازده امام معصومن. امام که میگیم امام خمینی یا امام خامنه ای، این امام به معنی پیشواست، مثل امام جماعت. امام جماعت که میگیم یعنی امام زمان؟ نه. در میان شیعیان رسم نبود که به غیر از امامان معصوم به کسی امام بگن. اهل سنت به بزرگان خودشون امام میگفتن، امام فخر رازی، امام الحرمین جوینی، امام احمد حنبل، امام، اونا به بزرگان خودشون میگفتن امام. اما شیعیان فقط امام رو به 12 امام معصوم اطلاق میکردن. تا این قرن اخیر، قرنم که میگم همین 40 سال پیش مثلا، که اول باری که به کسی امام گفته شد در میان شیعه، امام موسی صدر. امام موسی صدرم چون در لبنان بود، لبنان هم شیعه داشت هم سنی داشت هم مسیحی داشت هم فرقه های دیگه داشت، بعد آقای صدر اونجا خیلی با همه می ساختن و همه رو یاری می کردن و همه دوستش داشتن. بعد اهل سنت اونجا به ایشون می گفتن امام. این لقب امام شایع شد، جوری که شیعیان هم بهش می گفتن امام. اصلا نمی گفتن امام موسی صدر، می گفتن امام، امام آمد، امام رفت، دیگه اینجوری شده بود. و بعدم بعد از ایشون هم این لقب چون در میان شیعه به کسی گفته شد امام، به امام خمینی هم گفتن امام. امام اینجا به معنای رهبره، نه امام معصوم. امام معصوم مقام عصمت نص از جانب خدا و رسول داره، با این امامی که میگیم اصلا فرق داره، نباید کسی قاطی کنه اینا رو با هم. اولکم و آخرکم، یکی میتونه اول امامان و آخر امامان باشه. من مؤمنم به اول شما و آخر شما، چنان که روایت داریم هر کس یک نفر از ائمه رو انکار کنه بقیه امامان رو هم انکار کرده. سوال میکنن ها از امام معصوم، میفرماد یه نفر از امامان رو انکار کنه انگار ما بقیه امامان رو هم قبول نکرده. مثل اینکه کسی همه پیامبران رو قبول داشته باشه، پیامبر اسلام رو قبول نداشته باشه، مسلمانه؟ نه. همه پیامبران رو قبول داشته باشه، حضرت عیسی رو قبول نداشته باشه، مسلمان نیست. اینا هم هست ها، یعنی انبیایی که مذکورن در قرآن، ایمان به اینها جزء اسلامه. کسی حضرت موسی، حضرت نوح، حضرت ابراهیم اینا رو انکار کنه از اسلام خارج میشه. من ایمان دارم به اول شما و آخر شما، همونی که اول شما داره آخر شما هم داره. چیزی نیست که اول شما بداند و آخرتون ندونه، یا آخرتون بدونه اولتون ندونه. یا یه امام یه چیزی رو بدونه یه امامی ندونه، میگه اینجور نمیشه. بعضی هم گفتن از شارحان زیارت جامعه، اولکم اون مقام اولیت امامه، اون مقام نورانی امامه، اون مقام نور اول، که در شرح اهل بیت نبوه خیلی اینو باز کردیم بحثشو، که نبی اکرم فرمودن اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا آفرید نور من بود، بعد از نور من نور علی خلق شد، نور فاطمه خلق شد، نور حسنین خلق شد و نور 12 امام آفریده شد، و از نور اینها فرشتگان، آسمان، زمین و و دیگر موجودات آفرینش شدند. پس این که می‌فرماد اولکم، ممکن مراد اون اول مقامات اونها باشه. و آخرکم به چه معناست؟ آخرکم یعنی مقاماتی که در آخرت از شما بروز می‌کنه، که یکیش مقام شفاعته، یکیش مقام شفاعته. چه مقاماتی در آخرت از شما ظهور میکنه برای خلق. در حدیثی رسول خدا فرمود در موقفی از مواقف قیامت که ظاهراً مقام محموده، که خیلی مقام ارزشمندیه، که من می ایستم در کنارم علی ابن ابی طالب، بعد رتبه بندی است، بعد نوبت ائمه انبیا، بعد از انبیا صلحا، و بعد همین جور تا مؤمنین. اونجا هر کدوم یه مقام و منصبی دارن. بعد امیر مؤمنان فرمود خوشا به حال کسی که در این موقف محشور بشه. بعد رسول خدا فرمود من آنجا خداوند را آنگونه ای حمد و ثنا می کنم که هیچ فرشته و پیامبری چنین حمد و ثنایی نشنیده است. بعد می فرماد الان خود به یاد نمی آورم. نکته اینجاست، میگه الان خود به یاد نمی آورم و آنجا این گونه حمد و ثنا، یعنی اینجا نمیشه از اون حمد و ثنا رو کرد، چون اینجا عالم دنیا زیق داره. اینکه میفرماد الان به یاد نمی آورم، اونجا در اون افق که در مقام آخر در عالم آخرت، اینکه میفرماد حوض کوثر به مؤمنین از حوض کوثر می نوشاند، ساقی کوثر امیرالمؤمنین، یکی از مقاماتشونه، یکی از مقاماتشون حوض کوثره که به شیعیانشون می نوشانند. غیر شیعه، حالا غیر مؤمن، حالا شیعه که میگیم مذهب شیعه نیست ها، ممکنه کسی مسیحی باشه اونجا جز شیعیان امیرالمؤمنین محشور بشه، اینم هست. ممکنه اینجا مذهب شیعه نداشته باشه ولی اونجا جزء شیعیان باشه، پیرو امیرالمؤمنین باشه، حالا اون بحثش جداست. غیر مؤمنین سیراب نمیشن از اون حوض، فقط مؤمنان و شیعیان سیراب میشن. یکی از مقاماتشون صراط، موقفی که در صراط دارن، عبور از صراط، که با اجازه از امیرالمؤمنین طرف میتونه از رو صراط عبور کنه. همینجور مواقف زیادی دارن، مواقف زیادی هست، مقامات زیادی هست در اونجا. اینکه رسول اکرم در حدیث فرمود که انی تارکم فیکم مستقلین، من دو تا یادگار میذارم که شیعه و سنی روایت کردن. جالبه، برای اینکه دستکاری کنن حدیثو، بعضی از اهل سنت آمدن حدیثو اینجوری روایت کردن، انی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله و سنتی، خودشون دارن اطرتی اهل بیتی، بعد میگه نه ما داریم سنتی، به دروغ ها، تو کتاب ها خودشون هست. حالا کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، لن یفترقا حتی یردا علیل حوز، اینا جدا نمیشن تا در حوز به من بپیوندن. یعنی چی در حوض به من بپیوندن؟ یعنی قرآن و نبوت و نبوت و قرآن و ولایت اونجا میشن یک نور. نبوت، قرآن، ولایت در حوض متصل میشن به هم. متصل میشن یعنی دیگران میبینن اینا یه نور بودن. اون که با امیرالمومنین میجنگید داشت با رسول الله میجنگید. حالا همسر پیغمبر باشه فرق نمی کنه، جلو پیغمبر ایستاده داره می جنگه. اون کسی که با امام حسین می جنگه داره با پیامبر خدا می جنگه. اون کسی که با قرآن مخالفت می کنه باز همین گونه. پس این که فرمود اولکم و آخرکم، من مؤمنم به اول شما و آخر شما. گفتیم یکی اون مقامات نورانی اون هاست، انا خلقناکم، آی قرآن، ثم صورناکم، ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا، ما خلق کردیم شما را و صورتگری کردیم شما را، آنگاه به فرشتگان گفتیم بر آدم سجده کنید. کیو خدا میگه ما شما را آفریدیم و صورتگری کردیم؟ ماها رو میگه؟ یعنی ما قبل از حضرت آدم آفریده شدیم؟ انا خلقناکم ثم صورناکم، خلقتون کردیم صورتگری کردیم بعد به فرشتگان گفتیم بر آدم سجده کنید. اینا کیانن که خدا میگه ما قبل از آدم اونا رو آفریده ایم؟ بری سراغ تفاسیر ببینید چیزی فهمیدن از این آیه. این مقام نورانی ائمه اطهاره که قبل از خلقت آدم، و اینم آیش در خود قرآنه، که آیش در خود قرآن میفرماد ما شما رو قبل از آدم آفریده ایم. من به صورت گرچه زادم زاده ام، به صورت اگرچه از فرزندان آدمم، من به صورت گرچه زادم زاده ام، در حقیقت جد جد افتاده ام. مولانا میگه در مورد رسول اکرم، من به صورت از حضرت آدم زاییده شدم، در حقیقت جد آدمم. ابو تراب لقب کیه؟ لقب امیرالمومنینه. ابو تراب یعنی پدر خاک در معانی الاخبار. در معنی ابو تراب حدیث ببینید که یعنی چی ابو تراب. از ابن عباس روایت کرده، میگه زمین کره خاک از نور علی آفریده شده، به خاطر این به علی میگن پدر خاک. پدر خاک. حالا بحثمون اون اولکم و آخرکم، اون مقامات اول شما و اون مقاماتی که در آخرت شما دارید. و مفوضون فی ذلک کلهی الیکم، و من تمام امورم رو تفویض شما کردم. این گفتیم اون مقام فنای در امامه، که من از خودم هیچ ندارم، من تسلیم محض شما هستم، من تسلیم محض شما هستم. این مال هر کسی نیست. این عبارات که و مفوضون فی ذلک کلهی الیکم، همه امورم و واگذار به شما کردم، این مقام صدیقیت، مقام صدیقیت. صدیق در رتبه، صدیقان یک درجه از انبیا پایین ترند. اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. بعد از نبیین فرمود چی؟ صدیقین. صدیق کیه؟ آقا امیرالمومنین فرمود انا صدیق هذه الامه، صدیق این امت منم، کسی که در ظاهر و باطن پیامبر رو تصدیق میکنه. میگه خب آقا همه تصدیق میکنن. نه، ظاهر مؤمنه به پیامبره، اما تفویض امور به پیامبر محو در رسول الله باشه. اون حدیث شتر رو گفتیم خدمتتون، رسول اکرم یه شتری خواستن معامله کنن، یه عربی بود معامله کردن، فرمود چطور رو فروختی به من؟ گفت بله. گفت بیست برم از خانه پولشو بیارم. پیامبر اکرم که رفتن پول بیارن، چند تا از منافقا آمدن دور اینو گرفتن برای اینکه پیامبر رو اذیت کنن. این شطور ارزشش خیلی زیاده، چرا فروختی؟ بیشتر از این ازت میخریم. گفت آقا من فروختم، حرف زدم. گفت این آدم سختگیری نیست، تو بگو من نفروختم، تو بگو من نفروختم، این معامله رو به هم میزنه، اشکال نداره. آقا پیامبر اکرم برگشت، پول آورده بود. این گفت نه من نفروختم شطورو. رسول خدا فرمود تو فروختی شطور رو به من؟ گفت نه من نفروختم. و بعد گفت شاهد داری که من شطور رو فروختم به تو؟ یه مرتبه یکی از اصحاب آمد جلو، گفت بله من شهادت میدم که رسول الله ایشون راست میگه، شما شطور رو فروختی بهش. اینم وقتی اینجوری دید گفت خب دیگه باشه، بس شهادت میدی، شطور رو فروخت، یعنی پولو گرفت و شطور رو داد. آمدن این و رسول خدا فرمود تو که نبودی، چطوری شهادت دادی؟ گفت یا رسول الله شما از عرش و غیب به ما میگید، ما شما رو تصدیق میکنیم. حالا سر خرید یه شطور من شما رو تصدیق نکنم، نگم شما راست میگی؟ ها تصدیق اگر واقعا فانی در رسول اللهی، یا مثل اون داستانی که یه شخصی از رسول خدا پول قرض گرفته بود، آمد پیش رسول اکرم، رسول خدا ازش پول قرض گرفته بود، دوباره بهش پس داده بود، این آمده بود که یا رسول الله تو پول قرض گرفتی ندادی به من. رسول اکرم فرمود چرا پولت رو بهت دادم؟ گفت نه الا بالله تو پول منو ندادی. رسول خدا فرمود ابوبکر تو بیا قضاوت کن بین ما. ابوبکر گفتش که یا رسول الله شما از این آقا پول قرض گرفتی؟ گفت بله. گفت خب پس قبول داری که قرض گرفتی؟ گفت بله قبول دارم. گفت پولشو بس پس دادی؟ گفت بله. به اون آقا گفت ایشون پولتو پس داده؟ گفت نه. گفت خب یا رسول الله شما بدی، چون جفتتون قبول دارید که شما قرض گرفته اید، اما پس دادن رو ایشون قبول نداره. رسول اکرم فرمود نشد. عمر تو بیا قضاوت کن ببینم. عمرم آمد همین حرف رو زد، شما پول گرفتید؟ گفت بله. گفت پس دادی؟ گفت بله. به اون آقا گفت؟ گفت نه پس نداده. به امیر المومنین رسول خدا گفت تو هم نشد، علی جان تو بیا قضاوت کن. امیر المومنین فرمود یا رسول الله شما از این آقا پول قرض گرفتی؟ گفت بله. فرمود بهش پس دادی؟ گفت بله. گفت رسول خدا بهت پس داده؟ گفت نه. شمشیر رو کشید، گفت رسول الله رو تکذیب میکنی، گردن تو میزنم. وقتی رسول خدا میگه دادم، تو میگی ندادی، دروغ میگی، تکذیب میکنی رسول الله رو. رسول خدا فرمود این قضاوت حقه، اینا فانی در رسول الله نیستن. همون جوری که در قضیه قصب خلافت در ادعای خانم فاطمه زهرا برای فدک، ابوبکر گفت باید شاهد بیارید شما که فدک مال توه، خانم فاطمه زهرا فرمود شاهد رو کسی میاره که مال در دستش نیست. ببینید یه قاعده است، مثلا شما یه موتور دارید، یه آقایی میاد میگه این موتور مال منه، اینجا به کی میگن شاهد بیار؟ به اون کسی که میگه این موتور مال منه، دست این آقاست، او باید شاهد بیاره که این موتور مال منه. اما اون کسی که موتور دستشه به او نمیگن تو شاهد بیار که موتور مال توه، چون میگه این در اختیار منه. اون که در اختیارش نیست اگر ادعا کنه باید شاهد بیاره. خانوم فاطمه زهرا فرمود فدک در اختیار منه، تو که میگی فدک مال تو نیست باید شاهد بیاری. برفرض باشه شاهد میارم، علی ابن ابی طالب شاهده، گفت علی همسرت قبول نیست. بعد امیرالمؤمنین به عمر گفتش که بگو ببینم اگر چند نفر بیان شهادت بدن به فسق فاطمه تو چه میکنی؟ گفت حد میزنم. گفت تو غلط میکنی، خداوند شهادت داده به پاکی فاطمه، تو شهادت خدا رو میذاری کنار شهادت چهار تا انسان رو قبول میکنی. این خانواده فرق میکنن با بقیه، تو شهادت خدا که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت بذاری کنار شهادت چهار تا انسان رو بگیری. عمر گفت این حرفا نیست، شما هم مثل بقیه مردمید، خدا لعنتش کنه. که اگر نبود ظلم اینها، کینه توزیع اینها، به وصی و جانشین پیغمبر، به دختر پیغمبرشون، این مصیبت ها تو کربلا پیش نمی آمد، این مصیبت ها برای امام حسن پیش نمی آمد. ایوا اون کسانی که اساس اساس ذالک، کسایی که اساس ظلم رو بر اهل بیت گذاشتن، بنا نهادن، بدعت ظلم به این خانواده رو بنا نهادن، خدا لعنتشون کنه. اون کسانی که ریختن به در خانه امیرالمؤمنین، هیزم آوردن، در خانه رو آتش زدن، وقتی هم که بهش گفتن فاطمه تو اون خونه است، حسنین یادگاران رسول الله تو اون خونه هستند، گفت هر کی میخواد باشه باشه، گفت اگر بیرون نیایید خانه رو با اهلش به آتش میکشم. امام باقر علیه السلام فرمود اینها خانه رو میخواستن بسوزونن. یا الله یا الله یا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علما، اللهم كن لولي الحجة یا صاحب الزمان، 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 یا صاحب الزمان. اگر چه دوست به چیزی نمی خرد ما را، به عالمی نفروشیم موی از سر دوست، به عالمی نفروشیم موی از سر دوست. یا صاحب الزمان، آقا جان، یا بقیت الله، آجرک الله فی مصیبت جد کل حسین، ای باقی مانده کربلا، ای باقی مانده کربلا، ای سند زنده کربلا. آقا جان، 10 روز 12 روز آمدیم دور هم بر مصیبت جدت حسین گریه کردیم، به سر و سینه زدیم که بگیم آقا جان دوست داریم، بگیم یا لیتنا کنا معکم فافوز فوزا عظیما، ای کاش ما هم بودیم کربلا، این جان ناقابلمون رو فدا می‌کردی، ای کاش سر ما بالای نیزه می‌رفت همراه روس شهدا، ای کاش بدن ما هم زیر سم ستوران همراه ابدان مطهر شما می بود. آقا جان، ما که قابل نیستیم، اما به عنوان سگ غافلتون ما را هم قبول کنیم. تا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، آقا جان، آقا جان، با همین روی سیاهم آقا جان دوست دارم، با همین بار گناهم آقا جون دوست دارم، اگه تو بخوای میشه این بدرم خوبش کنی، من گدای یه نگاتم آقا جون دوست، آقا جون دوست، آقا جون دوست داره، آقا جون دوست داره. آقا جون اسم ما رم بنویس تو لیست نوکرای ابا عبدالله، آقا جان به خدا دوست دارم، به علی دوست دارم، به کی بگم دوست دارم، به کی بگم دوست دارم،
مولای یا مولا، شب آخر این دهه است، سفره محرمم جمع شد، نمیدونیم آقا جان ما رو قبول کردی یا نه. یا بقیت الله، ما همه عمرمون محرم آقا، همه عمرمون به عشق شما زندگی میکنیم مولای یا مولای، مولای یا مولای، مولای یا مولای. یا بقیت الله، ای گریه کننده واقعی بر مصیبت کربلا، ای که گفتی ولأبکین لک بدل الدموع دما. جد بزرگوارم به جای عشق خون برات گریه می کنم، ولأدنون لک صباحا و مسا، شب و روز بر تو ندوه و زاری می کنم. کی میشه صدای دل رو باد بلند بشه، بشنویم صدا تو که میگی الا یا اهل العالم انا بقیت الله. ای اهل عالم، من باقی مانده کربلا هستم، من همان کسی هستم که جدم رو با لب تشنه سر بریدم. یا بقیت الله، یا بقیت الله، آمدم تا انتقام سیلی زهرا بگیره. آمدم تا انتقام سیلی زهرا بگیره، آن دم که در پس در. یا بقیت الله، یا بقیت الله، شب آخر، شبای آخر، میریم در خانه فاطمه زهرا ام المسا صلی الله علیک، یا سیدتنا و مولاتنا، یا فاطمه بنت رسول الله، یا سیدت نساء العالمین من الاولین والآخرین. آن دم که از بحر فدک دشمن تو را میزد کتک، گفتی بیا مهدی کمم. آن دم که از بحر فدک دشمن تو را میزد کتک، گفتی بیا مهدی کمک. یبن الحزم، یبن الحزم، یبن الحزم، یبن الحزم، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن. طاقت داری بگم یا نه؟ دنبال هیدر می دوی، از سینه خون می چه یبن الهزن یبن الهزن یبن الهزن یبن الهزن کی میای بگی آل زارات الهزن یبن الهزن آغوزه شبهای جمعه فاطمه با اضطراب و واهمه آید به دشت کربلا گردد به گرد گوید حسین من چشون نور دو این من چشون یبن الحسن یبن صدا بزن منتقمو یبن الحسن یبن الحسن یا ابن 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 الحسن
با همین عشقی که ریختی بگو
یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن این روزا تازه قصه زینب کبرا شروع میشه آی زینب امه جان امه جانم امه جان امه جانم امه جان امه جانم امه جان سلامون سلام قلب زینب الزبور سلام علی قلب زین سنگ های کوفه در تاب و تبر شامیان در انتظار زینب سنگ های کوفه در تاب و تبر شامیان در انتظار زینب زینب و یه مش حرامی شب آخر نمیخوام از یادت کنم اما چطور میشه داغ زینب کبرا رو نگو زینب آی مش حرامی زینب زنای شامی تو بازار برده ها آورد
ای وای
شامی ها رقصیدن و خندیدن و رفت ای وای از این غم ام حسین حسین ای وای از این غم حسین حسین ای وای از این غم حسین ای وای از این غم زینب و باغ آلاله زینب و داغ زلاله زینب و عشق و شکوفه زینب و سنگای کوفه تو بازار برده ها آوردن و شامی آرقصیدن و خندیدن و رفتن. ای وای از این غم حسین حسین، ای وای از این غم حسین. یه بار دیگه با همین ناله رو بزنیم. سالار زینب، سالار این روزا بیشتر میفهمی یعنی چی سالار. وقتی که دیگه زینب سالارشو نداره، وقتی ساربان میشه امیر کاروان زینب. آخ آخ سالار زینب، سالار زینب،
سالار زینب، سالار زینب، سالار زینب. به روایتی امشب شب شهادت امام سجاد علیه السلام، 30 سال بر مصیبت کربلا گریه کرد. وقتی گفتن آقا شما آب میبینی گریه میکنی، گوسفند ذبح میکنن گریه میکنی، بچه شیر خاره میبینی گریه میکنی، آخه چقدر است چقدر گریه. فرمود یعقوب 12 پسر داشت، یکیش گم شد، اونقدر گریه کرد که چشمانش سفید شد. من چگونه گریه نکنم که یک روز 18 نفر از خانواده من به شهادت رسیدن که در روی زمین مثل آنها کسی نبود. به نیم روز به سوگ قبیلهی بنشست، چی کشیدم به جان. به نیم روز به سوگ قبیلهی بنشست، ببین شقایق غم را این چقدر حوصله داشت. اگر چه پای غرورش 1000 آبله داشت، ولی هنوز به کف اختیار قافله داشت. ای قربان قلب صبور تو یا زینب، ای مدافع ولایت علی، مدافع جان امام سجاد. امام سجاد زبان حال فرماد خون جگر از داغ گلشن ماندم، خون جگر از داغ گلشن ماندم، از بنی هاشم فقط من ماندم، از بنی هاشم فقط من ماندم. لاله چین دل را به آذر می کشید، نه صدای گریت نمیاد، بعضی روزه ها فاشه، به راحتی نمیشه خون. لاله چین دل را به آذر میکشه. یه جور دیگه بگم، لاله چین دل را به آذر میکشه، نوگلان را معجر از سر میکشه. لاله چین، لاله چین یک باغ را آواره کرد. لاله چین یک باغ را آواره کرد، گوش دختر بچه ها را پاره کرد. آی حسین، از امام سجاد سوال کردن آقا جان تو این دوران اسارت از همه بیشتر کجا به شما سخت گذشت؟ فرمود شام، شام، شام. چرا؟ حضرت سکینه خاتون می‌فرماد در تمام مدت اسارت کسی رو به قساوت قلب یزید ندیدیم، هرچه ما زجه می‌زدیم، هرچه گریه می‌کردیم. یا ابا عبدالله، قربان بچه های تو یا ابا عبدالله، قربان بچه های تو یا ابا عبدالله. سر تو را به نیزه نشانده دشمن علی، نمی روم ولی مرا بدین بها نمی برم. سر تو را به نیزه نشانده دشمن علی، نمی روم ولی مرا بدین بها نمی برم. تو مجلس یزید ملعون بچه ها رو آوردن با طناب بستن. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یه وقت سر رو داخل یه تجد طلا آوردن پیش روی یزید بذارن. این بچه ها دلشون برا بابا تنگ شده، هی سرک می کشیدن. سر بابا رو ببینم، آی حسین، حسین. یه وقت خانوم رباب بلند شد دوید سر و بغل گرفت. آیا 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 سر و به سینه چسبا. آیا 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 اومدن سر رو بگیرن، سر رو رهانه می کرد. خانوم زینب گفت صدا زد رباب بسه دیگه. آیا 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 آیا
حسین 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 یا با یا عبد الله یا با تموم شد این محرمم اما یه حدیثی بگم. فرمود در عالم محشر وقتی ابا عبدالله وارد محشر میشه، عاشقان حسین دورشو میگیرن.
چطور تو الان دلت نمیاد تموم کنی مجلسو؟
میگه اینا ابا عبدالله رو رها نمیکنن. همسران بهشتیشون پیام میفرستن، ما منتظر شما هستیم، چرا نمیای؟ میگن ما اونقدر محو جمال حسینه. اونقدر دیوانه حسینه. به ما میگن مجانین الحسین. آیا آیا بی سر و سامان تو یا حسین، بی سر و سامان تو یا حسین، واله و حیران تو هم یا حسین، حکم تو و امر تو و رأی تو، گوش به فرمان تو هم یا حسین. آقا جان گناهکارم درست، گرچه به گرداب معاصی درم، اما دست بدار مان تو هم، دست بدار مان تو هم یا آقا. روز جزا منتظر فضل تو، در پی احسان تو آقا. گرچه غنی از همه عالمم، اما ریز خوره خان تو ام یا حسین. آقا از زبون همه اینا میگم، گرچه نبودم به صفه کربلا، گرچه نبودم به صفه کربلا، اما کشته میدان تو ام یا حسین، کشته میدان تو ام یا حسین. شاه شهیدان همه عالمی، شاه شهیدان همه عالمی، محو شهیدان تو ام یا حسین، محو شهیدان تو ام.
بی سر و سامان تو هم بی سر و سامان تو واله و حیران تو هم یا حسین بی سر و سامان تو هم یا حسین بی سر و سامان تو هم واله و حیران تو هم صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبد الله حسین حسین تموم شد حسین کی میشه اون جمال خوشگل تو ببینیم آقا؟ آخه وقت مردن جان به جانان میدهم، یا حسین میگویم و جان میدهم، یا حسین میگویم و جان میدهم، یا حسین میگویم و جان میدهم، یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله. میگه حبیب ابن مظاهر رو خواب دیدم، از این سوال کردم اون بر شما وضعتون چگونه است؟ گفت ما خدمت ابا عبدالله در محضر حسین. گفتیم هیچ حاجتی هم دارید؟ گفت آره یه حاجت داریم. چه حاجتی دارید؟ گفت دلمون میخواد برگردیم تو دنیا، تو مجالس عزای حسین بر مظلومیتش گریه کنیم. آخه ما نبودیم، من میگم آخه ما نبودیم وقتی ابا عبدالله به شهادت رسید، بشینیم تو مجلس مصیبت ابا عبدالله بر مظلومیتش عشق برید. آخ یا ابا عبدالله حسین، 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 یا ابا عبدالله حسین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج محمد و آل محمد و لعن من عاد محمد و آل محمد. خدا به خون بناحق ریخته حسین، به مظلومیت بچه های حسین قسمت می دهیم، در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما. هرچی از غیبتش مونده به اجداد طاهرینش ببخش. خدایا ما رو جزء شیعیان، شیعیان واقعی، محبان، ارادتمندان امام زمان قرار بده. پدر و مادر ما ببخش و بیاموز، حوائج شرعی جمع برآورده به خیر بفرما. مریض منظور، مرضات سفارش شده، لباس عافیت بپوشان. جهت برآورده شدن حاجات عاقبت به خیری همه انشاءالله در دنیا و آخرت در ذیل لوای محمد و آل محمد باشیم. و انشاءالله ملتمسین دعا، اونایی که التماس دعا گفتن و دارن حاجت روا بشن، یک حمد بفرمایید با صلوات.